بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. خب در بحث آیه شریفه سوره آل عمران آیه 104 بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. مباحث مختلفی رو ذیل آیه در جلسات گذشته عرض کردیم، از منظر نظام وجدانی و فطری، از منظر نظام الهی، از منظر اون توسعه من، روایاتی که در مسئله بود بعضیش رو عرض کردیم. یه نکته ای رو خدا رحمت کند شهید مطهری بیان می کند، نکته بسیار زیبایی است. می فرماید این که خود این آیه پس از آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا واقع شده، حکایت از این دارد که حتما باید یک حالت جمعی و اجتماعی در اقامه امر معروف و نهی از منکر شکل بگیره، حتما باید از قدرت مأخوذ باشد، نه اینکه موکول به قدرت و متوقف بر قدرت باشد، اما حتما مقدمه این کار باید یک قدرتی شکل بگیرد که تعبیر این تعبیری که اینجا آمده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که این اعتصام به حبل الهی که همه حول یه حقیقت جمع شن و تفرق هم نداشته باشن، و بعد دنبالش میفرماید که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، نشون میده که اون اعتصام جمعی کنار هم جمع شدن محورش علاوه بر اون محبت و اخوتی که مطرح کردن، پای در حقیقت اون پای بندی به اون اخوت چگونه امکان پذیر است، اون اخوت چگونه محقق می شود با امر معروف و نهی از منکر. اونم تعبیر کنتم خیر رو این می فرماید اینجا ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف، که امر به معروف، امر همیشه توش حالت چی خوابیده؟ استعلا و قدرت و قوت خوابیده. یعنی با این نگاه در حقیقت اون اعتصام جمعی. یه نکته‌ای که مطرح میکنن این است که آیا اگر بخوان امر به معروف بکنن یا نهی از منکر واجب کفایی است یا واجب عینی است؟ یه اشاره ابتدای جلسه اول داشتیم، تکمیلش بکنیم اون اشاره رو. این است خب تعبیر این که ولتکن منکم، این منکم من که عمدتاً تبعیضیه گرفتن، یعنی واجب واجب کفایی می شود. اگر عده‌ای، مثلا مثال عرض می کنیم، اگر عده‌ای یک منکری که روی زمین محقق شده بود رو وایسادن و برطرف شد، خب از بقیه چی میشه؟ ساقط می شود، روشنه. اما بحث در این است دو نکته غافل نشیم. یکی این که همه باید از منکر تنفر داشته باشن، یعنی اگر یک منکری محقق شده، عده‌ای هم قیام و اقدام کردن برای برطرف شدنش، این اون عده‌ای که این کارو کردن هم المفلحون، فلاح مربوط به اونهاست طبق آیه شریفه که میفرماید اینها در حقیقت اولئک هم المفلحون، اونا که اقدام کردن فلاح مربوط به اینهاست، درست. اما از بقیه اقدام رو سلب میکند، نه تنفر رو، که اگر مرز اقدام و تنفر معلوم نباشد بقیه بی تفاوت میشن. بقیه نباید بی تفاوت باشن، بقیه هم باید چی باشن؟ نسبت به این منکری که محقق شده بود و ادعی برای برطرف کردنش اقدام کردن و برطرف شد، تنفر قلبی در وجودشون و حتی اگر در مرتبه لسانی اظهارش لازم است. همون جوری که در بحثی که مربوط به اصحاب سبت بود، در اونجا که وقتی عده‌ای اونجا عده‌ای که گناه رو مرتکب شدن که صید حرام در روز شنبه بود انجام دادن، عده‌ای مقابلشون ایستادند و اونها رو در حقیقت چکار کردند؟ نهی از منکر کردند که این خلاف دستوری بوده که به او مأمور بودیم. عده‌ای به اینها اعتراض کردند که شما چرا حرف میزنید؟ ولشون کنید، اینها وضعشون به جای رسیده که دیگه نهی از منکر در وجودشون تأثیری ندارد، لذا چون تأثیر نداره رهاشون بکنید. جوابی که اینها دادن چی بود؟ جوابشون این است که معذرتن الی ربکم، ما قبول نداریم که بی تفاوت باشیم، چون اگر خود ما مرزهامون رو با اینها معین نکنیم، ما هم کم کم چی میشیم؟ کشیده میشیم به اون منکر. لذا ما باید بلند داد بزنیم، فریاد بزنیم، ما باید دائم مطرح بکنیم، بیان بکنیم، هم انکار قلبی رو هم بیان زبانی رو، که اگر هم اثر ندارد، اقلش این است که معلوم باشه ما مرزهامون پر رنگ با اونها، که تعبیری که تو روایت آیه آمده که اونهایی که اهل نهی از منکر بودند، هر چند حالا به تعبیر دیگران احتمال اثر نمیدادند، ولی مرز خودشون رو پر رنگ نگه داشتن تا خودشون کم کم مبتلا نشن با کلمه معذرتن الی ربکم، عذر داشته باشیم پیش خدا. دنبالش داره اون کس، دنبال این آیه این است که لعلهم یتقون، که ما قبولم نداریم در مرتبه دوم که امر نهی از منکر اثر ندارد، بلکه لعلهم یتقون نشون میده که حتی قومی که نزدیک شده عذاب الهی براشون نازل بشود، ولی با این حال لعلهم یتقون تعبیر اونهاست که به کار بردن در مقابل لعلهم یتقون، یعنی امکان اثر دارد. ممکنه کسی که منکر در مرتبه ده رو انجام میده با نهی از منکر اینو تبدیل به نه بکنه، تبدیل به هشت بکنه، بازم منکر رو انجام میده، اما مرتبه خفیفتری از منکر رو مبتلا بشه. همینم مرتبه از به اصطلاح چی هستش؟ تأثیر است. یا ممکن است در اون لحظه تأثیر نباشد، اما بعدها یواش یواش این تأثیر محقق می شود. لذا لعلهم یتقون نشون میده که امکان تأثیر برقرار است. اون موقع تو این نگاه که این رو میخواستم دنبال بحث عرض بکنم که آیا اگر انسان برش در حقیقت عده اقدام کردن از گردن این ساقط میشه، میگه اگر شما نسبت به یه منکر جزئی خاص معلوم دیدید این رو، خب بله اقدام عده ای از بقیه ساقط میکند، اما منکر حدی ندارد در عالم و اون چه که در عالم از منکر داره محقق میشه هیچ جایی نیست که پایانی براش باشد، همیشه تو عالم بوده. حتی در زمانی که امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، همون جا هم درسته که علنی اقدام نمیکنن، اما هر جا که بتوانند و راه نفوذی پیدا بکنن معاندین، اونجا میخوان کار خودشون رو انجام بدن، دنبال این هستند که این کارو بکنن. در اونجا هم دارد که از درون دلها و عناد درونی اینا منکر نشأت میگیره. پس اگر به نگاه کل نگاه بکنیم، وجوب به اصطلاح نهی از منکر و امر به معروف برگردن چی میشه؟ همه میشود. علتش هم این است که هیچ جایی نیست که منکر پایان پذیرفته باشد. منکر خاص چرا؟ اما آیا این منکر برداشته شد؟ منکر برداشته شده یا این برداشته شده؟ ده ها، صد ها، هزار ها، میلیون ها منکر باقی است که اینها هم باید چی بشه؟ اقدام بشه. لذا هیچ کسی این گردنش از زیر بار نهی از منکر خالی نمیشه. ممکنه گروهی به این در حقیقت منکر نهی رو بپردازن و اقدام بکنن و به اصطلاح درست بشه، دیگرانی به منکرهای دیگر و دیگرانی به منکرهای دیگه. حتی با نگاه جهانی، فقط هم یه نگاه داخل یک خانه یا محله یا شهر یا کشور فقط نیست، منکر جهانی داریم که وقتی که ظلم رو عادی جلوه بدن، بیان گناهانی رو، منکرهایی رو معروف جلوه بدن، خود مبارزه با اینها در نظام جهانی هم وظیفه ماست. اینجور نیستش که فقط این منکر در نظام داخلی یه شهر یا محله یا کشور فقط مقصود باشد. اگر با نگاه جهانی انسان وظیفه خودش ببینه که من تو نگاه جهانی هم به خصوص با ابزارالات و امکاناتی که امروز فراهم شده و صدا امکان رسیدنش بیشتر شده، قطعا وظیفه هم سنگین تر می شود و قطعا نگاه جهانی امروز مثل یه نگاه محله می شود. همچنان که اون برشو میگن دهکده جهانی شده، یه دهکده شده، همه جهان همه با هم تو یه دهکده دارن زندگی میکنن، خب قطعا امر به معروف و نهی از منکر هم تو این دهکده چی میشه؟ گردنگیر همه بیشتر میشه و تو نگاه جهانیش نمیشه بگی که من اینجا نشستم اون منکر داره در گوشه دیگری از عالم محقق میشود. لذا این که مقام معظم رهبری بالخصوص جریان فلسطین رو به عنوان مسئله اول جهان اسلام مطرح میکنن، چون تحت این عنوان نهی از منکری که ظلم به این مردم مسلمان فلسطینی هست، تحت این خیلی ارزش ها زنده میشه، نگاه جهانی به منکر دیده میشه، نگاه جهانی به امر معروف دیده میشه، افقها در حقیقت گسترده تر میشه، چشمها و دیده ها باز میشه، یعنی انسان خودشو مؤثر در نظام جهانی میبیند. اگر مردمی، اگر گروهی، اگر در حقیقت کشوری خودشون رو مؤثر در نظام جهانی دیدن، اقدام جهانی کردن، این در حقیقت نگاه اسلامی رو محقق کرده. این اون جریان این که همه انسان ها من ابن و من واحد هستند رو محقق کرده. این خودش توسعه منه، یعنی من این انسان با این نگاه این مقدار توسعه پیدا کرده. من هر کسی ممکنه در یه گوشه‌ای فقط باشد یا به بدنش باشد و یه خانه‌ای باشد، اما من یه کسی ممکن است به نگاه جهانی باشد. اسلام به دنبال این است که انسان همه رو ببیند و قدرت نگاهش همه جا رو در حقیقت فرا بگیرد. اگر این مقدار فراگیر شد، اون موقع هر چیزی هم درست تو جای خودش ارزشش معلوم می شود. یعنی یه موقع هستش که انسان وقتی نگاهش کوچکه، ارتباطاتش حقیره و فقط یه مسائل کوچک رو می بینه، یه چیزی در نظرش خیلی اهمیت پیدا می کنه، یه چیزی که باید خیلی مهم باشه در نظرش کوچک جلوه می کنه. هرچی این افق نگاه تصحیح بشه، اون جایی که انسان نگاه میکنه ارزش گذاری ها چی میشه؟ متناسب تر میشه. کسی که توی کوچه وایساده چند تا خونه رو میبینه، اما اگر کسی رفت تو دامنه کوهی که اشراف داره به اینجا، میتونه همه خونه ها رو ببینه. تصمیمی که میگیره برای شهرسازی اینجا، اگر از یک افق کلان بالا و نگاه بالا باشه، تاثیرگذارتر و صحیح‌تره تا اون کسی که از پایین فقط نگاه میکرد که اینجا رو آباد میکرد، شاید آبادی اینجا به قیمت تخریب اون بغلی قرار بگیره. اینجا میخواد در حقیقت یه خیابانی رو بزند، اون وقت باعث میشه که دو تا خیابان دیگر اونور کور میشه. یاد اون چون تصمیم چی هستش؟ جزئی نگره. وقتی انسان نگاهش تو امر معروف و نهی از منکر کلان نگر شد، افق کلان شد، اون موقع تو هر جزئی بها به اون جز به اندازه تر درست در میشه. اسم اینو میذاریم تصحیح نسبت ها، که نسبت هایی که ما پیدا میکنیم صحیح تر صورت میگیره. اگر ما نگاهمون به این شد که مثلا حجاب بالاترین در حقیقت چی هستش؟ منکری است که محقق شده، اما اینقدر به این مشغول شدیم ظلم ظالمان رو ندیدیم. گاهی ظلم ظالمان و ترویج دشمنی دشمنان در حقیقت سبب اینم شده، این مسبب است. گاهی اگر به این آنچنان پرداختیم که تمام همت ما صرف این شد، تمام اون ذهن ما مشغول به این شد، وقت اثرش چی میشه؟ اثرش این میشود که اون علت سر جای خودش خوابیده. اگر ما تونستیم مقابله با این هم بیستیم، اولا چون علتش باقی است دائما امداد میشه، تقویت میشه، ثانیا اگر جلو اینم به هر طوری تونستیم بگیریم، چون علتش باقی است به طور دیگری خودش آشکار میکند. اون سبب رو باید به اندازه سبب، مسبب رو باید به اندازه مسبب بها داد. نمیگم اینو رها کنیم فقط به سبب بپردازیم، به سبب به اندازه سبب، به مسبب به اندازه مسبب. بله گاهی دشمن کاری کرده تمام حیله هاشو خلاصه کرده در یه چیزی که تو اون رابطه اگر این سنگر فتح بشه بقیه سنگرها به طریق اولا فتح میشه، یعنی یه نقطه نفوذی است که تا عمق درون لشکر خودی و جبهه خودی این پیشرفت صورت میگیرد که اگر این عمق صورت بگیره دیگه مقابله در برابر بقیه امکان پذیر نیست. البته اونجا باید کار بکنه انسان مراقب این حیله باشه، بدون اینجا خود سبب بارز شده دیگه، خود سبب اینجا آشکار شده، هرچند در ظاهر یک مسبب و ظاهر یک معلول داره خودشو نشون میده، اما سببه که در اینجا محقق شده. چنانچه بعضی از بغضها تو نقش ریزی ها که بیان میکنن میگن اگر این سنگر رو ما فتح کنیم سنگرهای دیگه خود به خود فرو میریزه، یعنی کنهو این تونسته پشت اون رو محکم نگه داره. سنگر خانواده به سرعت فرو میریزه اگه سنگر حجاب فرو بریزد، سنگرهای روابط دیگه به سرعت فرو میریزد اگر سنگر حجاب فرو بریزد. عرض میکنم با حفظ همه اینها که داریم. خب این یه بحث خیلی مفصل و روایات زیادی هم داره، منتها چون خلاصه بحث رو باید قدری هم عبور بکنیم، من خیلی روایاتم نوشتم، خیلی حرفای دیگه هم داد و امر معروف دوستم داشتم که شاید جلسات متعدد دیگری راجع به این باشه، اما احساس میکنم که خب آیات دیگری هم در پیش داریم، اونها ان شاء الله باید بهشون بپردازیم. فقط این رو در نظر داشته باشیم، این آیه‌ای که در اینجا به عنوان ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر یعمر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، با آیه 110 همین سوره که به نزدیکی در محضرش خواهیم بود که کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، این دو آیه با هم مکمل همه، به این عنوان که آیه 110 میگه کنتم خیر امتن، شما بهترین امت هستید، که علت بهترین امت چی هستش؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، که این علت بهترین بودن رو بیان میکند. در آیه 104 که الان در محضرش هستیم ولتکن منکم امتون یدعون الالخیره، در اینجا نشون میده امتون ادعی ولتکن منکم از شما ادعی، بنابر قول مشهور مفسران که من رو من چی میگیرن؟ تبعیضیه میگیرن، نه من بیانیه که ولتکن منکم بیان باشد، نه بنابر قول مشهور که منکم من تبعیضیه باشد، نشون میده دو جور امر معروف و نهی از منکر لازم است. یه مرتبه از امر معروف و نهی از منکر مخصوص همه است، یعنی همه مسلمان ها موظف به امر معروف و نهی از منکر هستند که از بدی بدشون بیاد، از خوبی خوششون بیاد، نسبت به بدی حساسیت داشته باشن، امر به او داشته باشن، و نسبت به خوبی، نسبت به بدی نهی از بدی داشته باشن، نسبت به خوبی خوششون بیاد. این مربوط به همه است، منتها هر کسی تو مرتبه چی؟ اون معرفتی که دارد. بله من یه جا ممکنه بین خوبی و بدی رهزن بشه، خودم مبتلا بشم، خودم نشناسم، خودم نفهمم معروف چیه و منکر چیه. البته اونجا که انسان نمیداند معروف و منکر چیست، تشخیص درست نداده یا حدودش رو خوب تشخیص نمیده، نمیگم متخصصانه که مو رو از ماس بکشن بیرون همه چی روشن باشه، نه همون مقداری که برای امر معروف و نهی از منکر لازم است و نمیشناسه، البته او موظف است به شناخت و بعد امر معروف، نه اینکه از این ساقط میشود، نه اینکه از این ساقط میشود. یه موقع است میگیم خب این نمیشناسه ازش ساقط میشه، میگه نه ازش ساقط نمیشه، بلکه موظف است به این که بشناسد بعد امر معروف نهی از منکر بکند. لذا اونجایی که کاری موکول و متوقف بر علم است، اگر انسان انجام نده چون میگه علم رو پیدا نکردم، میگن دو چوب میخوره، یه چوب میخوره برای این که چرا علم پیدا نکردی، یه چوب میخوره برای این که چرا اون کار رو که مطابق این علم لازم بوده انجام ندادی، دو تا چوب داره. اما اگر علم داشت و انجام نداد، یه چوب میخوره که چرا علم داشتی و انجام ندادی، چوب برای اینکه چرا علم پیدا نکردی نمیخوره. پس این بار رو از دوش بقیه که عالم نیستن بر نمی داره. میگه پس شما هم باید دنبال این باشید که مرتبه‌ای رو که امر معروف و نهی از منکر در شناخت معروف و منکر لازم داره بشناسید. خب این رو داشتم عرض می‌کردم. اما آیه ولتکن منکم دلالتش خاص است. دلالت کنتم خیر امتن عام بود، همه رو شامل می‌شد، اما دلالت ولتکن منکم امه خاص است. نشون میده که علاوه بر اون وظیفه عمومی باید یه عده‌ای متکفل این کار هم باشن. متکفل بودن نه به معنای این که کنتم خیر امتن که اون وظیفه عمومی بود، بلکه عده‌ای باید که اینها قدرتمندترن، حالا چه تو مرتبه اون شناخت علمی که اینها باید نظام آموزشی و بیان رو برای شناخت معروف و منکر برای مردم آماده بکنن تا اونها هم قدرت شناخت پیدا بکنن، چه تو نظام اعمال قدرت و رفع موانع که این عده باید کاری بکنن، یه ستادی رو تشکیل بدن، یه گروه و جمعی رو تشکیل بدن که رفع موانع بکنن از اون امر معروف و نهی از منکر عمومی که میخواد شکل بگیره، که اینها در حقیقت چی هستن؟ با نظام معرفتی و علمی از جهتی، نظام قدرت و ارتباطاتشون از طرف دیگری، بتوانن زمین ساز امر معروف و نهی از منکر عمومی باشن، اون موضوعات رو رصد کنن، شناخت و رصد حیله های دشمن که دشمن الان چگونه داره در حقیقت حیله میکند، چه چیزی رو دستکاری داره میکنه تا نظام فکری جامعه به هم بریزد، نظام عملی جامعه به هم بریزد، ممکنه این تشخیصش برای همه مقدور نباشد. اما عده‌ای که این رو رصد میکنن ولتکن منکم امتون که یدعون الی الخیر و این یدعون الی الخیر که مقدمم شده خیلی نقش دارد، که اینها قدرت در حقیقت دارن که خیر رو میشناسن، که این خیر رو شناختن و دعوت به این خیر کردن که دنبال این و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر هست، نشون میده که کار اینها فراتر و بیشتر و سنگین تر از بقیه است. این گروه وظیفه بیشتری رو به عهده دارن که باید این کار رو انجام بدن. حالا این گروه میتوانن کسانی باشن که متولی امر فرهنگی اجتماع هستن، مثلا خود حوزه علمیه قوم، مثل گروه های فرهنگی، یا متولی امور حاکمیتی جامعه هستن، مثل ادارات و سازمان ها و مسئولین اینها، که اینها باید چی کار بکنن؟ یک کار علاهدهی بکنن تا زمین سازه اون فرهنگ عمومی امر معروف و نهی از منکر بشود. دقت کردین که جمع بین این دو آیه که اینجا عده‌ای اونجا همه، چگونه جمعش با هم دیگه میشه؟ همه نسبت به همه مسائل حساسیت باید داشته باشن و این عده باید چیکار بکنن؟ زمین سازی و تعلیم و زمین سازی و رفع موانع رو، آماده سازی رو و حتی منکر و معروف رو برای مردم تبیین کردن به عهده داشته باشن، که حالا بیشتر باز در آیه، در خود آیه و مسائل بعدی ان شاء الله بیشتر معلوم میشه. در بحثی که مرحوم علامه ذیل آیه دارن در اینجا که بحث بسیار مهمی است، از نقطه‌ای شروع میکنن که این نقطه بسیار ریشه‌ای و اساسی است. بیان ایشون در تفسیری که ذیل آیه دارن این است که با این عنوان آغاز میکنن که تجربه قطعی نشون میده که انسان اون معلوماتی رو که برای خودش مهیا کرده تا بداند، معلوماتش رو، اون اطلاعاتش رو، اون علومش رو، معلوماتی که انسان برای خودش آماده کرده، و میفرماید تو پرانتز که البته چیزی رو برای خودش آماده میکند و ذخیره میکند که حتما براش نافع باشد، مضر رو درون خودش ذخیره نمیخواد بکنه. یعنی اونی رو که شما توی مثلا اطلاعاتی که پیدا کردید چیز رو ذخیره میکنید که احساس میکنید این برای شما نفعی دارد، به کارتون میاد، درسته؟ اینجا میفرماید انسان برای خودش اطلاعاتی رو درون خودش ذخیره میکند و حتما این ذخیره شده ها برای اون نافع هستن که ذخیره کرده. دنبالش میفرماید که هر چیزی که
بخواد این رو زائل بکند رو باید جلوی او رو بگیرد که این زائل نشود. هر چیزی که بخواد این رو تثبیت بکند باید محقق بکند تا این تثبیت بشود. پس اگر نافع است باید جلوی زوالش رو گرفت و جلوی در حقیقت و دنبال اثبات و تثبیتش هم بود، هم جلوی زوالش رو گرفت هم به دنبال تثبیتش باشد. ایشون تعبیرش این است که وقتی من ایه طریق هیه ها و به ایه وجه ادخره ها، هر جوری که تونسته بود این رو آماده بکند و ذخیره بکند، اگر این دائما تذکر داده نشه و عمل مداوم نسبت به او صورت نگیرد فراموش می شود. این یه سنت دو وجود انسان، یعنی چیزی که تو ذهن شکل گرفته و می خواد این معلوم در وجودش بماند، اگر تذکر دائم به خودش داده نشه، عمل مطابق شکل نگیرد، این چی میشه؟ کم کم فراموش میشه و کم کم هی میره عقبتر عقبتر، مثل این حالا کارهایی که توی این نظام‌های کامپیوتری میکنن که اگر رجوع به یه سایتی یا یه مثلا چیزی هی نباشه، درست هی چی میشه؟ هی میره عقبتر، هی میره عقبتر، تا اینکه کم کم اصلا از دسترس اینقدر دور میشه، خارج میشه. این نظام ذهنی هم که اونها از همین نظام ذهنی استفاده کردن همین جوریست. اگر عمل به این نشه، اگر یاداوری مجدد و مجدد نشه، این کم کم میره تو دورتر و دورتر و دورتر تا اینکه دیگه از اون ذهن فعال انسان خارج میشه، که اگر بخواد گاهی او رو یاد بیاره مثل روز اول که میخواست تحصیلش بکنه اینقدر سخت میشه، چون فراموش شده، کامل دور شده. ایشون میفرماید که اگر اینجور است باید ذکر دائم و تکرار بر عمل داشته باشه. و نکته دقیق رو وقت اینجا بیان میکنن که میفرماین اگر چیزی بخواد عمل بهش صورت بگیرد، هر عملی متوقف بر چند مقدمه است. یعنی ما انسان فاعل مختار است که اختیارش و اون عملش مطابق علم شکل میگیرد. ما میگیم اگر میخواییم یه چیزی رو عمل بکنیم، تصورش باید بکنیم اول که این چی هست، تصدیق به فائدش بکنیم، که وقتی تصور کردیم و دیدیم این برای ما نافع است، مفید است، بعد از تصدیق به فائده شوق برای ما ایجاد بشود، شوق مؤکد، که این برای ما خیلی لازم است. هر چقدر این شوق شدیدتر باشه، دنبالش اراده که مرحله چهارمه شدیدتر صورت میگیرد. چهار مرحله است: تصور، تصدیق به فائده، شوق مؤکد، اراده. انسان فاعل مختار است و مقدمات هر فعلی که میخواد انجام بده باید این چهار سه مرحله طی بشه تا اراده دنبال اونها بیاد بشه چهارمی. اگر یکی از اینها توش اختلال بشه، تصور صورت نگیرد، تصدیق به فائده قطعا محقق نخواهد شد. به کدام فائده وقتی تصوری نیست؟ من تصور میکنم الان مثلا آب خوردن رو میبینم، آب خوردن برای من که آتش دارم چی هستش؟ این فائده دارد. تصور آب، تصدیق به فائده که رفع آتش میکند و لذیذ است برای من، شوق مؤکد بعد از این تصور، حرکت به سمت برداشتن این لیوان آب و بعد اراده خوردن آب، درسته؟ حالا ببینید این چهار مرحله که باید محقق بشود، شیطان هم و شیاطین هم کاملا این سیر رو میشناسن. تو مرتبه تصور ابتدا دخالت میکنن، یعنی میان داده های زیادی رو که این داده ها داده های کذب، دروغ و غلط باشد رو برای ما قرار میدن، تا وقتی مکرر یه داده کذبی داده شد، کم کم انسان چی میشه؟ احساس این که این صدق است میکند. من یه مثالی رو قبلا از تاریخ برای دوستان زدم، اون راجب شورهبیل است اگر اشتباه نکنم، که شورهبیل از زهاد شام بود. معاویه برای این که جریان خونخواهی عثمان رو که یک علم کرده بود تا علیه امیرالمومنین علیه السلام قیام رو شکل بده، خب دنبال یار بود. اونجا گفت خودش که اگه شورهبیل به ما بپیونده، همه اقوام و طوایف شام رو ما داریم، اما اگر این نیاد با تک تک اینها رو بتونیم باشون سرمایه گذاری کنیم تا جذب کنیم. اما این بیاد یه جا همه اینا اومدن، اما این هم زود زیر بار نمیره به لحاظ اینکه زاهد است، این از امور دنیا و اومدن مسائل دنیایی اجتناب میکنه و لذا دعوتش کرد شرحبیل رو پیش خودش. وقتی که شرحبیل آمد از قبل نقشم کشیده بود، گفته بود که 50 نفر رو آماده کنید که اینها یک واقعه رو به صورت یک در حقیقت طور واضح معلوم که اینها از وقتی که این از قصر دارالاماره معاویه خارج میشه تا به خونش میخواد برسه، 50 نفر به صورتهای مختلف و تو مسیر این مسیری که فاصله داشته هر کدام به این رجوع بکنن، چیکار بکنن؟ بهش بگن که شما قیام نمیخوای بکنی برای خونخواهی عثمان که مظلوم کشته شده؟ حالا با همین رو با زبانهای مختلفی میگه. وقتی معاویه به شرحبیل گفت، شرحبیل قبول نکرد، گفت نه من یقین ندارم که چرا کشته شد، چه جوری کشته شد، آیا در حقیقت حق بود کشته شدنش یا حق نبود، خلاصه من قیام نمیکنم، این رو برای خودم تکلیفی نمیبینم. از قصر خارج شد تا به منزلش برسه این مدتی که تو راه بود، این 50 نفر چی شدن؟ یکی یکی هی آمدن بهش همینو گفتن. به خانه نرسیده بود، برگشت میشه معاویه، شمشیرشو کشید، گفت معاویه یا قیام میکنی علیه علی به خونخواهی عثمان یا من خودتو هم میکشم. یعنی این که اونجا تا این مرتبه عبا داشت و استنکاف داشت، با 50 خبر متوالی غلط کاملا چی شد؟ یقین کرد، یقین کرد که حتما این چی هستش؟ ببین این دروغ متواتر، کذب شایع دنبال هم از جاهای مختلف، این چی میشه؟ داده هایی رو ایجاد میکند، تصوری رو ایجاد میکند که به دنبال اون تصور چی هستش؟ تصدیق به فائده است، درسته؟ تصدیق به فائده است. بعد تصدیق به فائده شوق مؤکد است، شمشیر کشیدن شوق مؤکد است. وقت معاویه گفت خب اگه شما میخواید که ما چه کاریم، تشخیص شما باشه ما چه کاریم، یعنی کاری کرد که این احساس کنه خودش جلو داره و بقیه اقوام شام رو تونست با این نسبت جذب کند و بعد اراده و انجام کار که حرکت کردن و لشکری تشکیل شد و حرکت کردن. خب اگر بتواند دشمن و شیطان در تصور دخالت میکند که داده های دروغ رو برای اینکه به تصدیق به فائده غلط منجر بشود رو ایجاد کند که به دنبال شوق و اراده، اگر تو مرحله تصور قدرت پیدا نکرد ناامید نمیشه، دنبال این است که تو مرتبه تصدیق به فائده دخالت بکند به طوری که گزاره های هم عرض به گونه ای قرار بگیرن که این در تصدیق به فائده اون امر صحیح متزلزل بشه، احساس بکند که چی هستش؟ معلوم نیست. لذا میبینید کسانی که تو تصدیق به فائده متزلزل میشن به سکوت کشیده میشن، میگن که اینجا ما نمیدونیم چی کار بکنیم، تشخیص رو از اینها در مرتبه داده ها میگیره به طوری که تو تصدیق به فائده چی بشن؟ متزلزل بشن که به سکوت کشیده بشن. به اینم راضیه که دشمن یه عده چی بشن؟ از لشکر حق خارج بشن، اینها در حقیقت تو لشکر حق نمانن، نموندن اینها خودش چی میشه؟ جبهه حق رو ضعیف و جبهه باطل رو تقویت میکند. یه کسی تو جنگ بصره، حالا اسمشو یادم رفته چون خیلی وقت پیش تو تاریخ دیدم، معروف میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عرض میکنه آقا من میتونم تو لشکر شما باشم تو جنگ جمل، اما میتونم کنار بکشم، اگر من کنار بکشم 4000 نفر همراه من از جملیون کاسته میشه، اونام به همراه سکوت من و کنار کشیدن من که بگم با این بیان که ما نمیدونیم چی به چیه، کدوم طرف حقه، اونام میان طرف من، میان اینجوری هست، چیکار کنم؟ وایستم تو لشکر شما یه نفرم، بی اینجا نمیان، اگه من بیام اینجا اونا نمیان، اما اگر این طرف رو بگم که من نمیدونم، من خلاصه برام روشن نیست، من سکوت میکنم، 4000 نفرم میتونم از لشکر اونا بردارم، چیکار بکنم؟ حالا امیرالمومنین اجازه دادن که ایشون بره و اون 4000 نفر رو، چون اون نظام رحمت هم اقتضا میکند که اونها هم اونجا ضایع نشن، اونها هم اونجا به کفر در مقابل قیام در مقابل امام کشید. اما این اومد اجازه گرفت، این اومد اجازه گرفت. دلم میخواست سرگذشت این شخص رو بعدها ببینم، فرصت نکردم که ببینم همین هم آیا سبب شد تو آینده محرومیت هایم براش ایجاد بشه یا نه، با اینکه با اجازم بوده ها، ولی حالا این چون حالا علت داره. ولی این مقداری که اگرم کسی میخواد سکوت بکند، اگر سکوتش به اذن امام باشد، با تشخیصی باشد که اون تکلیف و امام براش معین کرده، ممکنه سکوت نجات دهنده باشد. اما سکوت حیله دشمن همیشه، ساکتین که در وسط قرار بگیرن حیله دشمن همیشه. لذا اینجور نیست که انسان عذر داشته باشه. و این تعبیر آقا که می‌فرمودن که کن کبن لبن در اون فتنه ها، فل فتنه کبن لبون، که ماننده در حقیقت اون شطوری که هنوز به بلوغ نرسیده و از کودکی در آمده ولی هنوز خلاصه به اون مرتبه استفادم نرسیده، که این باید مثل این باشید که این نه باری بر دوشش بذارن نه شیری داشته باشه که ازش دوشیده بشه. آقا فرمودن اگر کسی تو فتنه اون جایی که باید حرف بزنه ساکت باشد، این شیرش رو دوشیدن، برش هم سوار شدن، سوارش شدن، شیرش هم دوشیدن. و این اونیست، اون کسیست که واقعا فتنه برای او مثل همین شخص اگر با اجازه بوده، اگر زحمتشو کشیده. یک کسی میگه من تو این جریانات حرف اصلا نزدم. گفتم خیلی کار غلطی کردی. گفت چطور؟ من خیلی رعایت کردم. گفتم خب خیلی کار غلطی کردی، چون انسان وقتی میداند و عده‌ای هم او رو میشناسند و این شناختن باعث میشه به جبهه حق اینها بیان. و خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، ایشون نزدیک بعضی از ایام خاصی که میشد میفرمودن که این نکته رو مکرر میفرمودن که گاهی جلسه تشکیل میشه، تو اون جلسه خنده‌ای، گفتگویی، حرفی زده میشه، بعد از اون جلسه قتلی در جای دیگری محقق میشود. در روز قیامت پروندین رو دستش میدن، مینه قتل توشه. میگه خدای من آزارم به مورچه نرسید، اون قتلا چیه؟ میگن این قتلها نتیجه شرکت تو اون جلسه بود که تو سکوت کردی، خنده کردی، دیگران از این استفاده کردن، جای دیگری قتلی محقق شد. یه جلسه گرفتودن در یه شهری، خلاصه یک بالاخره بزن و بکوب و خوشی کرده بودن. مدتی بعد یکی از کسانی که این سرصدا رو شنیده بود آمد مادر اینها رو کشت. مدتی بعد مادر اینها رو به قتل رسوند، به خاطر اینکه خب الان پرونده قتل مادر اینها فقط به عهده این قاتله، یا اگر اینها این کارو نکرده بودن که اون مادر اینها هم اینجور مورد به اصطلاح قتل این واقع نمیشد. پس اینها مقصر هستن یا نیستن؟ یعنی فرزند در خون مادرش چیه؟ شریکه، هرچند قاتل به جزای خودش میرسه. دقت بکنیم که تو هر مرتبه‌ای، حالا این بحث ادامه داره، پس گاهی شیطان تو مرتبه تصور دخالت میکند تا به تصدیقی که میخواد برسه، لذا داده های زیادی رو میده تا تصدیق رو تغییر بده. گاهی میبینه نمیتونه تصدیق این رو تغییر بده، داده هایی رو میده به این که این به سکوت و تزلزل کشیده بشه، یعنی تصدیق به فایده یه طرف صحیح رو انجام نده، هرچند طرف غلط هم تصدیق نکنه اما به سکوت کشیده بشه، به تزلزل کشیده بشه. این شاید استفادهش از مورد اول زیادتره. همیشه تو طول تاریخ ساکتین فتنه، تو فتنه ها ساکت بودن، امر به معروف و نهی از منکر نکردن و به هلاکت اون قوم هلاک شدن بیش از گناهکاران بوده. لذا 40,000 قوم شعیب گناهکار بودن، 60,000 ساکت بودن. 60,000 تا با 40,000 تا چی شدن؟ عقاب شدن. قوم موسی گوساله پرستا محدود بودن، کسانی که ساکت شدن در دلشون هم حتی گاهی راضی بودن اما گوساله پرستی نکرده بودن، اعتراضم نکردن، اغلب افراد قوم موسی از اینها بودن. اما اینها هم بعد از اینکه موسی خواست عقاب بکند جزو در حقیقت گوساله پرستا محسوب شدن. اصحاب سبت کسانی که گناه کردن محدود بودن، کسانی که ساکت بودن از امر به معروف اونها اغلب این افراد رو تشکیل دادن. اما وقتی عذاب بعیث نازل شد همه اینها رو شامل شد، فقط کسانی که ناحیه از فعصو بودن و ناحیه منکر بودن نجات پیدا کردن. البته قرده شدن و میمون شدن مخصوص کسانی بود که اون گناه خاص رو مرتکب شده بودن. انشالله خدای سبحان شر شیطان رو از سر ما در مرتبه تصور و تصدیق و مراحل بعدیش و شوق مؤکد و اراده انشالله کوتاه بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا تو این نگاهی که تا اینجا بیان شد، ببینید شیطان تو هر مرحله، به خصوص امروز محسوس ماست با این جریانات رسانه ها که پیش آمده، کاملا حرکت های تشخیصی برای اینکه وهم رو به جای عقل بنشونن، داده های غلط رو به جای داده های صحیح بنشونن، کاملا در حقیقت چی میشه؟ نقش داده ها در اراده ها کاملا آشکاره. نقش داده ها در اراده ها. پس اگر ما بی تفاوت شدیم تو جریان اطلاع رسانی و جهاد تبیین صحیح قرار نگرفتیم، که آقا این همه تو بحث جهاد تبیین دارن داد میزنن، فریاد میزنن، چون تحلیل مسئله که نقش داده ها در اراده ها کاملا آشکاره. اگر داده های فراوان صورت گرفت و کذب اینها و رتب و سمین و غلط و صحیح اونها کاملا آشکار نشد، اون وقت تو تصمیم گیری چی میشه؟ یا به تصمیم غلط میرسد، یا اگر این به تصمیم غلط نرسد به عدم تصمیم میرسد، تصمیم نمیگیرد، نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی شدت داده های متفاوت متضاد انسان رو به چی میرسونه؟ لذا فکر نکنیم دشمن چرا در این که حرفای غلطش رو میزنه بعدم غلط بودنش آشکار میشه بازم ادامه میده، تأثیر میذاره. وقتی شما یه حرف غلطی رو زدی چند روز بعدش غلطش آشکار شد، تو این چند روز کسایی که این حرف رو تکرار کردن حالا احساس میکنن که اگر چیزی در مقابلش هم شد، دروغش هم آشکار شدش، حالا این باید مقاومت کنه وگرنه خودش دروغگو خطاب میشه. چی کار میکنه؟ حاضر نیست به هیچ وجهی اون غلطی وجه غلط رو بپذیرد که غلط بوده، اونو نمیپذیره. یه دفعه چی کار میکنه؟ ببین چقدر دقیق میشه. یه دفعه اساس اطلاع رسانی رو که میخواد اون دروغ بودن رو آشکار بکنه میبره زیر سوال. دیگه نمیاد توی داده فقط با اون معارضه بکنه، بلکه اساس نظام اطلاع رسانی طرف مقابل رو میگه این اساسش دروغه. پس هرچی بگه دیگه من باور نمیکنم. هرچی این بگه من چی میشم؟ برام طرف مقابلش ثابت تر میشه. تونستم عرضو برسونم؟ فکر نکنید او مثلا میگی پس چرا هی میگه فلان مسئله، بعدم چند روز بعدش رادیو تلویزیون ما تحقیق میکنن فلان میکنن دروغش آشکار میشه، پس اینا چقدر؟ نه، کاملا داره با هدفمندی و دقت داره این کارو میکنه. کسی که دفاع کرد از یه چیزی بعد اگر بخواد برگرده به این راحتی نیست، دیگه به این راحتی نمیپذیره، احساس میکنه حیثیتش در کاره، امر حیثیتی شده، یا مجبوره که بگه در حقیقت یه جوری مناقشه در جواب بکند، یا اگه دید مناقشه در جواب نداره و امکان جواب رو نمیتونه جواب بده، اساس این جواب دهی رو میبره زیر سوال که این اساسش غلط است، که این داره الان محقق میشه که یه عده‌ای دارن میگن که اصلا هر چیزی که از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بشه، هر چیزی گفته بشه غلط هست. تونستم عرضو برسن چقدر دقیقه؟ یعنی اینا کاملا هدف روش کار شده. جوانی که حرف اونها رو بازگو کرد تو مرحله اولی تا شما اومدی این رو پاسخ بدی طول کشید. عده‌ای در حقیقت اینها جواب رو بازگو کردن، حرف اون رو بازگو کرده بودن، الان وقتی جواب رو میبینه احساس میکنه داره خودش رو به هم میریزه. در مقابل این جواب داره اینو میکوبه، نه فقط دشمن رو میکوبه، بلکه این جواب داره اینو میکوبه، چون اینو بازگو کرده بوده. اگر بخواد بپذیره این خودشو با تخته بکنه. چند نفر از ما راحت حاضریم تو کار خودمون تخته خودمون راحت بپذیریم؟ ما هم همینجوریم. چه توقعی داریم از یه جوانی که دفاع کرد حالا بیاد راحت بپذیره؟ انسان وقتی سرمایه گذاری کرد تو چیزی، اونجا دیگه احساس میکنه جزء از اون مسئله شده و لذا به این راحتی از او بر نمیگرده. پس باید راه‌های دیگری رو بر مسئله پیدا کرد، داده‌های در مقابل داده‌ها رو به گونه‌ای انجام داد که اونم به خصوص با توجه به این که شیطان کاری میکنه کم کم که داده‌ها از درونی ترین لایه‌های طرف شکل بگیره. حالا این بحث خودش عمیقی داره که از بیرون دیده نشه. اما ما وقتی در مقام دفاع می‌خوایم برخیزیم چیکار می‌کنیم؟ مجبوریم این شخصی رو که شکل گرفته از بیرون باهاش مقابله بکنیم تا او رو در حقیقت درون او رو نسبت به اون داده بکوبیم تا این اصلاح بشه. درسته؟ کاملا احساس چی میکنه؟ بیگانه میکنه. تن ما نسبت به یک ویروس بیگانه یا هر بیگانه‌ای که درش وارد بشه کاملا برخورد جدی داره، اما نسبت به سلول‌های خودی برخورد نداره. ویروس HIV وقتی میخواد وارد بدن بشه، او در حقیقت چی هستش؟ یک ویروس هوشمنده، به صورتی میکند که هسته ویروس ایدز است، اما چی هستش؟ هسته ویروس HIV است، اما لایه قشای بیرونی از سلولای خودی است که وقتی آنتیبادی های ما این رو مورد آزمایش قرار میدن به او متصل میشن، آزمایش رو میگن خودیه. وقتی میگن خودیه رهاش میکنن. وقت این میاد با هوشمندی میره کجا میشینه؟ رو مرکز تولید سلول‌های ایمنی. وقتی نشست اونجا و مرکز تولید سلول‌های ایمنی رو نابود کرد، این مریضی اسمش میشه ایدز اون موقع. وقتی این مریضی شد ایدز، بدن دیگه سلول ایمنی در مقابل بیگانه و به اصطلاح اون غیر خودی نداره. وقتی نداشت، هر غیر خودی ساده ای هم وپا در میاره. تو نظام روحی عین این داره تکرار میشه. یعنی وقتی که این قشای خودی گرفت و آمد و درونش بیگانه بود، دشمن با این نگاه میتونه ما رو از بین ببرد که از درون ما حرف خودش رو بزنه، نه از لای. لذا میبینید که اگر هنرمندا یا بعضی افراد دیگر رو به کار میگیرن کاملا هوشمندانه است و خودشون سعی میکنن کمتر به این تصمیم مقابل برسن و هرگاه اونها از مقابل آمدن پدافند ما قوی بوده، اما اگر درون آمدن این پدافند ضعیف میشه. لذا کار برای این بعد از این بیشتر از این خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.